بله
بعد شما فکر میکنی که کاملا داری مستقیم میری، بعد که چشمو باز میکنی میبینی اصلا رفتی یه سمت دیگه.
درسته.
این تکرارش میتونه کمک کنه.
ببینید کف زمین،
حالا اگه کف زمین رو نخواهیم خط خطی کنیم تو خونه
با طراحی که در واقع روی کف زمین انجام میشه، حتی از برخی از بافت‌هایی که روی زمینی که بخواد با کف پاش لمس بکنه،
بله،
جهت‌ها رو پیدا بکنه، آرام آرام این تمرین انجام میشه که اون بعد جهت‌یابی ذهنی تقویت بشه.
با چشم بسته دیگه، بله، فهمیدی.
بعد از اون تمرین جهت‌یابی دیداری تقویت میشه. به عنوان مثال اگر بخوام دیداری رو مثال بزنم برای شما، افرادی که وارد کارگاه میشن، میگیم خیلی خوب از در ورود کارگاه وارد که شدین شما 5 عنصر رو که دیدی برای من بگو.
باید.
جاشون کجا بود؟ من یه مراجعی داشتم که نزدیک 3 ماه و نیم مرکز ما می اومد، اما هنوز تابلو بزرگ سر کوچه ما رو نگاه نکرده بود که اسم کوچه ما چیه.
بله.
یا پلاک ها رو نگاه نکرده بود. تقویت این بخش جهتیابی، هم دیداری هم شنیداری، مثلا تمرینات شنیداری برای جهتیابی با اصوات و صداهایی که در میاریم، فرد با تشخیص
بازی
بده.
بازی میکردیم اینو.
بله بله.
ما تو
فرد
مدرسه
با تشخیص بده این صدا از کدوم سمت داره میاد.
بله.
این چیزیه که به نظر میرسه برای افرادی که دچار این ضعف جهتیابی هستن میشه تقویت جهتیابی دیداری، شنیداری، لامسه و دیگر جنبه‌هایی که میتونه جهتیابی رو در ذهن فرد تقویت بکنه
خودم.
میشه با این تمرینات آرزش رو ترمیم کرد.
من یه نکته گرفتم از صحبت‌های شما، رو گذشته از این قضیه جهت، یعنی ما باید دقتمون رو ببریم بالا.
بله،
اساسا. و دقت بردن بالا، ما توی تئاتر هم این تمرین رو همیشه داشتیم، همون فرمایش که شما فرمودین.
بله.
اینکه من جایی که هستم الان چشمم رو ببندم و بگم که مثلا اینجا چه چیزایی وجود داره.
بله.
بعد چشمو که باز میکنی میبینی که چه چیزای مشخصی بوده و تو اصلا بهشون توجه نکردی.
دقیقاً.
یعنی که بازی داشتیم یه همچین چیزی که مثلا
جابجا کردن یک وسیله، بیای بگی چی جابجا شد.
چی جابجا شد؟
بله. میز خودکار، لیوان.
حتی میشه اینا رو، من اگه جای این آقا بودم بعد از اینکه بالاخره با بدبختی خونه خالمو پیدا کردم، میرفتم اعتراف میکردم.
بله.
و بعد میگفتم بیاین با هم دیگه بازی کنیم.
بله.
دور هم جمع میشدیم و بعد مثلا شاید یه همچین کارایی رو بشه توی خلوت با دوستان و اینا انجام داد. به نظر شاید خیلی ساده بیاد، ولی واقعا روی حافظه و تمرکز و دقت آدم تاثیر میذاره.
تو قصه ما این فرد میگه از کودکی، یعنی در واقع از بچگی، جهتیابی گربه ها رو بهشون حسادت داشتن.
بله.
یعنی تلاشی برای رفع مسئلهش نکرده.
درسته.
فردی که از کودکی تلاشی برای رفع مسئلهش نکرده، خب معلومه تا روزی که هستش این مسئله رو با خودش داره.
بله.
تشخیص مسئله ابتدا در خود فرد اتفاق میفته. یعنی خود فرد متوجه بحران و مسئله در درون خودش میشه.
بله بله.
اولین گام برای تشخیص در دراماتراپی خود اظهاری خود فرده، یعنی خود فرد آگاه باشه که همچین مسئله‌ای دارم، برای رفع اون مسئله یا کنار آمدن با اون مسئله. نکته خیلی خوبی اشاره کردین، کنار آمدن با اون مسئله میشه رفتم اونجا به خاله و خاله‌زاده و همه کسایی که اونجا هستن بهشون میگه که بله من چون تو جهتیابی دچار مشکل و مسئله هستم نتونستم
سرعت برسونم.
آره،
خودم
حتی آخرین توهینی که در واقع عرفان داره بهش میکنه میگه بابا کشتی ما رو، من میام دم در میمونم که منو ببینی، و قهقهه بقیه.
بله.
یعنی دیگرانی هم که در پیرامون ایشون هستن گویا راه اصلاح یا راه ترمیم یا راه رفع مسئله ایشون رو هم در پیش نگرفتن یا اصلا بهش فکر نمیکنن.
بله.
گام دوم تشخیص مسئله اطرافیان ما هستن. حالا اگر این آقای داستان ما اطرافیانش به این باور رسیده بودن، اونها باید تلاشی میکردن برای رفع این مسئله.
درسته.
در برنامه‌های قبلی هم به این اشاره کردم که برای رسیدن به تشخیص خود فرد، خود اظهاریش، اطرافیان، سرپرستان یا والدین، تیم درمان و کارگاه. کارگاه یعنی محل حضور برای اصلاح یا کلینیک درمانی. بیش از سومین و چهارمین مورد که تیم درمان و کارگاه آموزشیه، دو تا راهکار دیگه هست: پی بردن خود فرد.
دقیقاً.
و پی بردن دیگران.
بله.
ایشون نه خودش به مسئله توجه داره برای رفعش و نه اطرافیان راه حل مسئله رو در پیش گرفتن. اطرافیان راه تخریب رو در پیش گرفتن.
همیشه همیشه ما گفتیم قضاوت نکنیم دیگرانو، ولی حالا این بگیم اگر مورد قضاوت هم قرار گرفتیم، قرار نیست که خودمون رو ببازیم.
ایشون راه اجتناب رو در پیش گرفته.
همین چه اهمیتی داره؟ پسرخاله من فکر کنه که مثلا من جهت‌ها رو بلد نیستم. نه. حالا بلد باشم کاپ قهرمانی میگیرم، یا اگه نباشم مثلا من انسان به درد نخوریم.
نه.
خیلی از مسائل تو زندگی پیش میاد از ترس اینکه مبادا مثلا من فلان چیزو بلد نیستم، همه بفهمن من بلد نیستم. خب بفهمن من بلد نیستم، من که نباید همه چیزو بلد باشم که. اینکه اعتراف بکنیم بهش و بگیم، چون خود من این مشکل رو داشتم، مثلا من بهم گفتن که بهناز جان این توی تهران دیگه، حالا هر کسی برای شهر خودش یه نشونه ای داره، این کوهایی که میبینی شماله، ما این کوها رو رد میکنیم میریم شمال، پس این شمال تهرانه، شماله که یاد بگیری شرق و غرب و جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق و فلان یاد میگیری. حالا بگذارم که من هنوزم خیلی خوب بلد نیستم، ولی خب به هر حال میدونم شمال کدوم طرفه.
یک آرزه یا یک ضعف رو وقتی تعمیم میدی به بقیه رفتارهای زندگی، فلج کننده است.
همینطوره.
حالا شاید طنز هم باشه، یک فردی میاد تهران و فقط توپخونه رو از تهران یاد میگیره، بعد که برمیگرده شهرشون، افراد دیگه که میان تهران به اون آدرس میدن، مثلا میگن ولنجک، ایشون مرکز ثقلش تو تهران میشه توپخونه. میگه کجای توپخونه؟ میگن آزادی. میگه کجای توپخونه؟ میگه میدان امام حسین. میگه کجای توپخونه؟
یک مرکز ثقلی.
دقیقاً.
حالا اینم
مرکز ثقلی برای خودش مشخص میکنه،
برای خودش رای پیدا میکنه دیگه. آره، یا خصوصا کسی که از خارج از تهران بیاد، من موافقم با این. یعنی که مثلا همون میدون آزادی که آدم مثلا اگه با اتوبوس بیاد یا مثلا اونجا میشه مرکز ثقلش، از اونجا باید جهت رو پیدا کنه. هر کسی تو شهر خودش دیگه به یه شکل. حالا این الان درباره جهتیابی بود، شما فهمیدید طبق صحبت شما، در تایید صحبت شما، که یهو همین چیزایی ریز چقدر باعث اختلالات بزرگ میشه تو زمینه‌های دیگه. خلاصه کنار بیاییم با خودمون، بپذیریم که ما هم ضعف داریم، همه چیز کامل نیست و از گفتنش هم ابایی نداشته باشیم. بهتر از اینه که وایسی بغل بزرگ راه بگی خدایا من چه کنم، داره پلاکو میده ولی این هنوز اصلا نمیدونه کجا هست.
دقیقاً. ببینید، یکی از نشانه های بی‌اعتمادی اجتنابه، یعنی در واقع ترس و حراس و دوری گزیدن از اون مسئله‌ای که هست، و اجتناب کردن در واقع بی‌اعتباری برای فرد میاره، بدبینی برای فرد میاره، هم در نگاه خودش هم در نگاه دیگران، و راه سوء ظن رو باز میذاره. سوء ظنی که خود فرد مسیرش رو باز میذاره که دیگران نگاه بی‌اعتبارانه و بی‌اعتمادانه نسبت بهش داشته باشن. اولین حرکت و اولین عملکرد ما در مسیر بی‌اعتماد شدن از نگاه دیگران رفتارهای خود ماست.
بله.
بی‌اعتمادی یعنی چیزی که پیش از این در نگاه دیگران به ما اعتبار میداده و الان اون اعتبار رو به ما نمیده.
درست.
که به نظر میرسه این فرد این نکته ضعف جهتیابیش رو خودش هم داره در درون خودش به عنوان یک مسئله بحرانی
نهادینه میکنه.
شاید حتی در مسیر قرار بگیره که وارد جمع میشه، حتی مسیر تمسخر هم به خودشون بگیرن.
بله.
افرادی پیرامونش هستن، کما این که در نبودش دارن میخندن، احتمالاً بعد از حضورش توی اون جمع خاله و پسر خاله و دختر خاله همه بهش بخندن.
بله، پیش میاد آدم که نمیتونه دیگران رو درست کنه.
بله.
باید آدم اول از خودش شروع کنه، رو خودش کار کنه، با مشکلاتش کنار بیاد. نکته دیگه ای درباره این نمایش که شنیدیم هست؟
نه، سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم. درباره دراماتراپی،
دراماتراپی و تیپ پیشرفتگرا یا موفقیت جو. این افراد برای پیشرفت سخت کار می کنند و جویای نام و مقامند. افرادی پرکار و رقابت جو هستند و برای پیشرفت کردن دست به هر اقدامی که لازم باشه می زنند. در حالت افراطی به تیپ آ تبدیل می شوند و اونها رو ورکالیست می گن و بیشترین لذت رو در کار کردن می برند. این خطر در اونها وجود داره که توجه به کار و موفقیت و رقابت با دیگران بیش از توجه به خود و خانواده اونها اهمیت پیدا کنه و نسبت به اطرافیانشون کم توجه بشن. دراماتراپی و تیپ رمانتیک محزون. این افراد بسیار احساساتی و زود رنجن، خودشون رو با احساسات دیگران درگیر می کنن و چون از تخیل بسیار نیرومندی برخوردارن، خودشون هم دچار همون احساسات می شن. افسردگی و نوسانات خلق در این افراد زیاد مشاهده می شه، از کارهای یک نواخت خسته می شن و مدام در حال تغییر دادن خود، لباس و محیط پیرامونشون هستند. این افراد رو تیپ رمانتیک محزون میگن. دراماتراپی و تیپ فکور. این افراد بسیار در خود فرو رفته یا درونگرا هستند. قادر به ابراز احساسات خودشون نیستن و معمولاً تمایل کمی برای ازدواج دارن. در کلاس‌های درس معمولاً در ردیف آخر میشینن تا همه رو ببینن، ولی دیگران اونها رو نبینن. دوست دارن دیده نشن و نامرئی باشن. این گروه همواره احساس رو بعد از عقل تجربه می کنن. اهل کتاب خوندن و جمع‌آوری اطلاعاتن و می خوان از همه چیز سر در بیارن. این گروه رو تیپ فکور می گن در دراماتراپی.
شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی نکته باریک‌تر زمو رسیدیم. آرزو میکنم هیچگاه در زندگی از اینکه به کسی اعتماد کردین پشیمون نشین، چون احساس بی‌اعتمادی یکی از تلخ‌ترین احساساتیه که هر فردی میتونه تجربه کنه. برنامه امروز رو به پایان میبریم با این بیت از اوحدی که میگه: اعتماد تو بر چماق امیر، بیش بینم که بر خدای کبیر. شب و روزتون بر مدار عشق و فرزانگی. بدرود.
تازه‌ترین مطالعات نشان می‌دهد که ابتلا به اومیکرون نشانه‌هایی شبیه به سرماخوردگی دارد. آبریزش بینی، عطسه، سردرد، خستگی و گلودرد از نشانه‌های اومیکرون است. با در سرماخوردگی‌های معمول چنین علائمی شایع است.
اما به گفته پزشکان با بروز این علائم ضرورت دارد بیمار سریعاً به پزشک مراجعه کند و در صورت نیاز تست کرونا بدهد تا در صورت ابتلای قطعی به کرونا زمان طلایی برای درمان آن از دست نرود.
لطفاً به این توصیه های کرونایی توجه فرمایید.
کسانی که 3 ماه از تزریق دوز دوم واکسنشان گذشته است می توانند برای تزریق دوز سوم اقدام کنند.
مراکز واکسیناسیون در کل کشور فعالند و همچون گذشته واکسن تزریق می کنند.
جهش گونه اومیکرون خصوصیت انتشار خیلی سریع دارد. بنابراین باید مقاومت خود را افزایش دهیم.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی. تا کنون ثابت شده است کسانی که ماسک میزنند گرفتار اومیکرون نمیشوند. بنابراین توصیه شده مردم حتما ماسک بزنند و فاصله گذاری را رعایت کرده و تا حد امکان از تجمعات حضور در اماکن سربسته و فاقد تهویه مناسب خودداری و در واگن‌های مترو و اتوبوس از دو ماسک استفاده کنند. شبکه رادیویی نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
اون شکست
بده من تمومش.
نه بابا نمیشه، خودم میشورم. خودت یه کوه لباس داری؟
اوه اینجا همه یه کوه لباس دارن. یه دو دقیقه بشین استراحت.
آی خدا،
آخه
میگم جدیدا اسامی شهده و اسیرا رو اعلام نکردن؟
چرا، صبحی از رادیو اعلام کردن، منتها خدا رو شکر اسم شوهر تو توش نبود.
خدایا راجع دارم دیوونه میشم، شش ماه هیچ خبری ازش نیست.
به خدا تو دیوونه ای، آخه اومدی رخشورخونه پشت جبهه که چی بشه؟ به خیال شوهرت اینجوری زودتر پیدا میشه؟
نه ولی نس کردم، گفتم اینقدر لباس رزمنداره میشنم تا یه خبری ازش من برسه.
دختر آخه شرایط تو فرق داره، خیر سرت ورزشکاری، والیبالیستی، دو روز دیگه انتخابی تیم ملی داری، اینجا موندی چی کار؟
گفتم که تا سیاوش خبری نگیرم همینجا میمونم.
خبر هر جا باشی بهت میرسه، حالا چه تهران باشی چه تو خرمشهر.
فکر میکنی خبرو اینجا زودتر میرسه؟ اینجا هر روز میرم مقر، عکس سیاوشو به رزمنده ها نشون میدم، من خبری بگیرم. تهران دستم به هیچ رو بند نیست، باید منتظر بشیدم.
چرا منتظر؟ به زندگیت برس، حیف نیست این همه سال واسه تیم ملی تلاش کردی حالا واسه انتخابی نری؟
بابا جا من رو فکرم اینجاست، تو انتخابی شرکت هم بکنم قبول نمیشم. تو میگی انتخابی؟
بفرما آقا مرادی، بازم با یک کول لباس اومده. ماشاءالله چیزی که پشت خط تمومی نداره لباس چرکه.
زحمت اینا رو هم بکشین دیگه. عذرتون با آقا ماموسه، دستتون درد نکنه.
آقا مرادی تو رو خدا یکم آرومتر، خاک خفم
درمند خواه.
ای بابا
خراب، فردا صبح میام انشاءالله میبرمشون.
باش آقا، به
سلامت.
خیلی خوب استراحت دیگه، بسه آستینا رو بده بالا که وقت کاره. مریم بانو با تو اما خوبی؟ چی خودشه؟
بس لباس سیاوش خودش.
چی؟ خواب دیدی؟ کدوم لباس؟ چی میگی تو؟
اینا، این پیرن سیاوش، همین که خونیه.
این حرفا چیه؟ اینجا همه لباسا این همه؟
نه این هم نیست، اینجای آستینش رو ببین، سوراخ شده بود. اینو خودم دوخته بود.
حرفا میزنی ها، اینجا هزار تا لباس وصله دار هست.
من وصله هیچ کدومشون شکل کن نیست، نگاه کن.
بسم الله
بهم گفت لباس همو یه جوری وصله کن که با لباس بقیه رزمنده ها قاطی نشه. منم براش این گلا دوخته.
باشه، حالا که یه لباس خونی چیزی رو ثابت نمیکنه.
لباسی که از خون زیاد سیاه شده خیلی چیزا رو ثابت میکنه.
عزیزم بعد به دلت راه نده،
سیاوشم شهید شده، من مطمئنم اینم نشونش.
پیش پیش قضاوت نکن دختر، حتما یه خبری ازش میاد، شک نکن.
بیا خبرشو بهشو بگو، خودش میدونه، بهشو بگو خودش لباس خونی شوهرشو میشون، بهشو بگو خودش با دستای خودش لباس سیاه تنش میکنه.
مریم جان گریه نکن، از دست
بگیر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آهای خبر خبر عطل بطل رو موج قصه و قزل رو کوچه های آشنا و امارت های باصفا و قرسلون شمسی بانو امه مخاله و دایی و عمو حکایت تازه داریم بیا بشین گوش کن بیم حکایت قند و عسل تلخ و شیرین ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه مثل خونه
مثل خونه
مثل خونه
گواه شاهد صادق در آستین باشد.
سلام عزیزان، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. یادم اون قدیما یه روز من و عمه بزرگم اشرف الملوک سوار تاکسی شدیم که بریم عیادت یکی از اقوام. میدون بزرگ شهر رو که رد کردیم، عمه از راننده خواست سر خیابون سوم نگه داره. 30-40 قدم مونده به سر خیابون سوم، راننده که فکر میکرد خیلی بامزه است ترمز کرد و گفت
به سلامت، آخره یک قرونه.
ببینم آقا، شما یه گوشت داره یه گوشت دروازه؟
اصل حرف تو بگو ابجی، به اسب شاه گفتیم یوو.
خوب خودتو میزنی به اون راه.
سر در نمیارم که چی میگی؟
از این حسن تا اون حسن، 100 گز رسن.
ایراد منی اسرائیلی نگیرین دیگه، 4 قدم پیاده روی که کسی رو نکشته.
ماشالله کور خودتی و بینای مردم.
کوزگر از کوزه شکسته آب میخوره.
کاری نکن کلمون بره تو هم آقای راننده.
کی میره این عمله ها؟
حالا بهت نشون میدم یه من ما چقدر کره میده.
گره که با دستواز میشه به دندون نگی پسر جون.
گربه میرخصونی یا دوست داری اره بدی تیشه بگیری؟
نه بجی، گردنم از مو باریکتره، از لعلجی به گربه میگیم خام بجی.
راننده توضیح داد که جلوتر تابلوی توقف ممنوع داره و نمیتونه وایسه. من و عمم ناچار گیوه هامونو ور کشیدیم و باقی راهو پیاده گز کردیم. توی راه عمه با شرمندگی زمزمه کرد
گواه شاهد صادق در آستین باشد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مسافر. ببخشید آج آقا، دارم سرتون رو درد میارم.
خواهش میکنم، میشنوم.
بله، داشتم میگفتم اون شریک نااهل زیر پام نشست که چی؟ بیا همه چیو بفروشیم و بریم خارج از کشور. من و شریکم یه مغازه بزرگ وسایل خونگی داشتیم.
بله.
همه چیو فروختیم، حتی خونه رو. بعدش رفتیم ترکیه تا از اونجا یه راست بریم کانادا. اونجا بود که فهمیدم اون آدم نادرست سرم کلا گذاشته. نصف شب خودش و چند نفر دیگه ریختن سرم و حسابی کتکم زدن. بعد دلارا رو برداشتن فرار کردن.
الله اکبر.
بله.
عجب آدمایی پیدا میشن.
آج آقا روی برگشتن به ایرانو نداشتم. نمیتونستم جواب زن و بچه‌مو چی بدم. فشار عصبی خیلی داشتم. اما خب برگشتم دیگه. هر کی منو میدید بهم سرکوف میزد. نتونستم طاقت بیارم، یه شب تو خواب سکته کردم. ببینین که نصف تنم لمس شده. هیچ کاری از دستم بر نمیاد آقا. نه خونه ای دارم نه سرمایه ای. خودم و زن و بچم آواره بودیم.
انشالله که درست میشه.
چطوری آقا؟ هر روز دارم آرزو میکنم این زمین دهن وا کنه منو ببره.
استغفر. این چه حرفیه؟
راست میگم دیگه. از قوم و خیشم هیچ فایده ای بهمون نرسیده.
به خدا پناه ببر.
سر نماز دعا میکنم خدا راه فرج پیش رو بذاره. ای عیف، هیچ راهی پیش رو نیست آجاقا.
آقای
محمدی هستم.
محمدی بزرگوار، شما اهل خدا و نماز هستی، نباید ناامید بشی. امام رضا میفرماید ناامیدی نشانه مرگه.
به نظر شما باید چی کار کنم آجاقا؟
باید مقاومت کنیم.
با کدوم پول؟ کدوم خونه؟ کدوم بدن سالم آجاقا؟ دلم برای زن میسوزه، برای کار به چند جای سر زده، ولی هر دفعه ناامید برگشته.
آقای محمدی، یه جایی هست که میتونم دستتو بند کنم؟
کجاست آجاقا؟
یکی از مساجد.
متوجه نمیشم، مسجد؟
بله، شما میتونی خادم یکی از مساجد بشی.
راستش چطور بگم؟
شک و شبه بده ادرا نده، بگو آره و خیال خودت راحت کن.
فهمش شما درسته، ولی آخه
شما با منزل صحبت کن بعدش به من خبر بده.
باشه باشه، ولی بعید میدونم قبول کنم. آخه قوم و خویش ما خیلی ادعا دارن، دوست ندارن بگن فلانی تو مسجد زندگی میکنه.
اولا که خادم مسجد شدن چیز بدی نیست، افتخاریه که نصیب هر کسی نمیشه. ثانیاً مهم اینه خودت و خانوادت از این وضعیت نجات پیدا کنی.
باشه، با خانومم صحبت میکنم، خبرشو بهتون میدم.
هرچه سریعتر بهتر.
خیالتون راحت باشه، همین امروز جوابشو میدم بهتون.
به امید خدا. از برادرمون آقای محمدی راضی هستی که؟
خدا راضی باشه، هم خودش هم خانومش انصافا سنگ تموم گذاشتن. از وقتی که اومدن خادم مسجد شدن همه جا را حسابی تمیز میکنه، خدا خیرش بده. با اینکه نصف بدنش لمس شده ولی از کارش هیچ کوتاهی نمیکنه.
خب خدا را شکر.
بله، خانواده محترم و امانت داری هم. همه نمازگزار از برخوردشون راضی هم. راستش آجاقا، این بند خدا از کجا پیدا کردی شما؟
اتفاقی با آشنا شدن.
ولی خودمون آشنایی مبارکی بوده.
انشالله انشالله. تو این شهر و هزاران شهر دیگه آدم های خوب فراغونن. کافیه باشون هم کلام بشیم، اون وقت متوجه میشیم چقدر خوب و با معرفتن.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، خوجش تاریخ ساز و تارنمای شبکه‌ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی